بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم ان هنا اشکالا فی شمول الحکم به جواز تتبع العقود. ببینید، ما یه بحثی رو در دو جلسه قبل شروع کردیم به نام تتبع عقود. من خود بحث رو یه مقدار توضیح بدم. بعضی وقتا یه دونه عقد فضولی است، مثلا ماشین شما رو فروخته برادر شما، به شما هم خبر دادن آقا ماشین شما رو برادرتون فروخته، راضی هستید یا نه؟ اینجا چند تا عقد است؟ یه دونه. یه وقت نه، شما یه مسافرت دراز مدتی رفته اید، این ماشین شما رو چه دو سال قبل فروختن چند بار رد و بدل شده، برادر شما فروخته به یک نفر دیگر، اون یه نفر دیگر تا آخرش 5-6 تا عقد برای ماشین اومده، بعد اون پولی که از ماشین گرفتن بازم اون چند تا روش عقد اومده. چه روی خود مبی چند تا عقد اومده، چه روی عوض المبی چند تا عقد اومده. خب به این میگن تتبع العقود. اصطلاحا به این میگن چی؟ تتبع یا ترتب عقود، هر دو رو میگن. ترتب یعنی مترتب شدن عقدها به هم، یا تتبع یعنی پشت سر هم آمدن. خب اینجا در شرلومن خونده اید، در اینجا هم خونده اید، این مالکه لازم نیست اولین عقد رو اجازه بده، ممکنه آخری رو اجازه بده. میبینه ماشینش رو چند بار فروختن، یه بار برادرش ماشین شما رو فروخته به یک موتور، اون یکی چه خریده ماشین رو فروخته به یک کتاب ها، اون یکی ماشین رو به خونه فروخته. خلاصه ما انواع فروش ها برای ماشین شما اتفاق افتاده، میتونید یکی رو اجازه بدید، هر کدامش رو خواستید. البته اولی رو اجازه بدید، بعدی هاش دیگه صحیح میشه، اما اون آخری رو اجازه بدید قبلی هاش فسخ میشه. چه اینا رو خوندیم، اینو تتبع عقود میگن. پس یه احکامی هم داره، در اجازه بدید به خود مبی، عقدی که روی مبی افتاده یه احکامی داره، اجازه بدهید به عقدی که به عوض المبی افتاده واقع شده، اونم یه احکامی داشته، دیروز خوندیم. الان از یکی از دو سه تا عالم محقق فقیه نقل میکنیم که اینها معتقدن این تتبع العقود همه جا نیست، جایی هست که مشتری جاهله. اگر مشتری عالم باشد اصلا عقد اولی فقط هست، اون یکی ها عقدهای ربطی به شما نداره، شما نمیتوانید اون یکی عقدها رو اجازه بدید. ببینید، من ماشین من و برادرم فروخته به یه مشتری، اون مشتری هم خریده ماشین منو، پول داده به برادر من، بعد برده این ماشین رو فروخته به شخص دیگری. این برادر من هم این پولو برداشته برده به چی؟ مثلا باش خونه خریده با همین پول، یا باش یه چیز دیگری خریده. اینجا این مشتری جاهل باشه، نمیدونست این برادر من فضولیه، خیال میکرد برادر من ماشین خودشو میفروشه و هم خاطر پولو داده به اون. اینجا عیبی نداره، بحث تتبع العقود اشکال نداره. من مالک وقتی فردا خبردار شدم میتونم این هر کدام از این عقدها رو اجازه بدم، میتونم حتی این سمنی که به برادرم داده با این سمن رفته خونه خریده اونو اجازه بدم. در صورت چی؟ در صورت جهل. اما اگر مشتری عالم بوده، به غصب عالم بوده چه این آدم ماشین غیر رو برای من فروشه، تحویلم میده، پولم میگیره، این غاصبه دیگه، در حقیقت غاصبه، چون بیع فضولی فقط عقده، تصرف نیست. این تصرف هم ماشین رو میده پول بگیره، منم اون مشتری هم میدونه این غاصبه دزده، خب پول رو در این حال میده، میگه این پول به مثابه در مقابل ماشین نیست. در صورت علم این پول در مقابل ماشین نیست. چرا؟ چون میدونه مال او نیست. چجور پول رو به او تحویل میده؟ پول ماشین رو
به
واقع نمیشه. به واقع نمیشه. یعنی این به اصطلاح این بیع انشائی واقع شده، اما این سمن اصلا به او چه داده به عنوان سمن ماشین نیست. خب پس به چه عنوانیه؟ میگه اتلاف مال خودش، انگار به دریا انداخته پول خودش. در صورت علم ها، نه در صورت جهل. در صورت جهل به عنوان سمن ماشین میده، اما در صورت علم نمیتونه به عنوان سمن ماشین بده. پس به عنوان چی میده؟ به عنوان اباحه میده، برو خرج کن. اگر اون طرف بره با این سمن براش خونه، خودش خونه بخره، به من چه ربطی داره من مالک ماشین؟ شما نگو سمن ماشین توست، سمن ماشین من نیست، چون این سمن رو اون مشتری عالمن داده، به عنوان سمن ماشین من نباید محاسبه بشه. میدونید چی میخواد بده؟ ایشون میخواد بده که عوضی که در مقابل مبیع من داده شده، اگر اون مشتری عالم باشه عوض مبیع من حساب نمیشه. پس این برای خودش خونه خریده، به من ربطی نداره، من نمیتونم اونو اجازه بدم. سمن مال من هست، سمن مال من نیست، است سمن مال اون طرف، به او هم اباحه کرد. به همین خاطر میگه در فکر این مسئله هست، من رفتم ماشینم رو از مشتری گرفتم، اون مشتری که عالمه، اگر این پولو خرج کرده این بایع فضولی، این مشتری نمیتونه برگرده و غرامت بگیره. چرا نمیتونه برگرده غرامت بگیره؟ چون خودش اقدام کرده به این نفع، عالمن آمدن اقدام کرده، پس نمیتونه بره، مگر اینکه سمن خودش هنوز باقی باشد. اگر دست نخورده باقی باشد، خب میتونه چون عین خودشه دیگه برداره، اما او خرج کرده نمیتونه بگه خرج کردی بده، چون شما عالمن به او دادی، عالمن که دزده به او پول دادی. این اشکال رو مطرح کردن، اشکال این که وقتی طرف عالمه چجور به عنوان سمن میده به او. خب بعضی این اشکال رو سرایت دادن به عقد اول، گفتن همون عقد اول هم باطل میشه. ببینید این اشکال من این است، این با این سمن بخره به من ربطی نداره، به من مالک، چون اون سمن سمن ماشین من نیست. خب بیگه اشکال این میشه، سمن شخصی بوده، عینی بوده، یه وقت سمن کلیه، سمن کلیه، میگیم اون بیع فضولی هنوز هست، این سمنش نیست، من میتونم به این بیع فضولی اجازه بدم از طرف چی بگیرم؟ سمن بگیرم، سمن اگر کلی باشه. ببین ماشین منو فروخته به 100 میلیون، نه این 100 میلیون، 100 میلیون ما گفتیم این 100 میلیونی که به این بایع فضولی داده به عنوان سمن حساب نمیشه، اگر عالم باشه، جاهل باشه به عنوان سمنه، عالم باشه به عنوان سمن حساب نمیشه. این در بیع شخصی بود، نه در بیع کلی. در بیع کلی مسلم سمن نیست. اون اشکالی که الان ما مطرح کردیم حتی در بیع شخصی هم هست. در بیع شخصی چرا؟ میگیم خب بازم این چرا تحویل داده این سمن رو؟ اگر بیع کلی بود میگفتیم خود فضولی لااقل اون عقد اول صحیحه، بیع کلیه دیگه. اما اگر بیع شخصی بود، یعنی سمن این سمن بود، اون وقت اشکال سرایت میکند به اون عقد اولم. عقد اول میشه بیع بلا سمن. چرا میشه بیع بلا سمن؟ چون سمنشو به این آدم داده، عالمن داده به سمنشو به اون شخص، با اینکه او سمن رو نمیتونست بگیره، منم عالمن به او دزده دادم، این بیع من میشه بیع بلا سمن، اونم رفته از اینه جرده دیده. خب پس اشکال ما دو چیز میشه، یک این سمنی چه عوضی چه این بایه فضولی گرفته، این عوض در صورت علم مشتری عوض حساب نمیشه، دقت کنید عوض حساب نمیشه. اگر این عوض شخصی بوده این اشکال سرایت میکند به خود عقد اولم، عقد اولم میشه بیع بلا ثمن. اون دومی هم رفته با این ثمن ماشین خونه خریده دیگه، ببین بایع فضولی ماشین منو فروخته پول داده، مشتری بهش پول داده، این با این پول رفته خونه خریده. نه بیع دومه اشکالشون، بیع دوم هست، من به بیع من بیع دوم رو نمیتونم اجازه بدم چون به من ربطی نداره. نه سر این است، این عقد دوم اصلا عقد فضولی نیست، دقت کنید این عقد دوم عقد فضولی نیست، با پول خودشه، با پولی که بهش اباحه کردن به من ربطی نداره، چون اون عالمن داده، یه وقت جاهلن داده، بله با پول من رفته خریده، من میتونم اجازه بدم، اجازه بر روی عوض. اما اگر عالمن به او داده به من چه ربطی داره؟ میگیم این اشکال در اون عقد میاد، در اون عقد اولم سرایت میکنه، عقد اولم میشه بیع بلا ثمن، چون ثمنشو به او داده رفته دیگه. روشنه؟ چی نمیشه؟ کلی باشه؟ نه نمیشه، کلی ثمنش پابرجاست، بدهکار میشه، بدهکار ذمه اون چه فرده؟ مشتری بدهکار میشه با اون ثمنی هم چه داده، یه پول دیگریست دیگه، به ربطی نداره. درسته اونجا اون به من ربطی نداره عقد دوم، اما عقد اول من فضولیه، من به عقد اول میتونم اجازه بدم، اما ثمن شخصی باشه این عقد دیگه ثمن نداره،
کلا باطل،
کلا باطل.
چرا از اون برمیه؟ یعنی از معامله دوم چون با همین برم اون
کسی اومده، اون مشتری عالم بوده ما در معامله اول، خب اونم ثمنی که داده اصلا واقع نمیشه برای، خب همینو میگیم دیگه، ثمن واقع نمیشه.
میگم شما میگین از دومی شروع میکنیم، میگین اون باطله، بعد استنباط میکنیم که اولی هم باطله.
ببین سمن اگر پا بر جا باشه هنوز ممکنه یه جواب بدیم که این سمن هنوز تلف نشده، چه
یعنی موجود باشه،
موجود نه، هنوز خرج نکرده، ممکنه موجود باشه، ممکنه با او چیزی نخریده باشه، اگر با او چیزی خریده انگار تلفه.
سوال همه این دخلیت این
چیه؟ تلف کردن دیگه، سمن تلف شد دیگه، سمن نداری چه؟
بس علم و سرا میاره،
علم چون عالمن دادی به او به عنوان سمن داده بودی، تلف هم میشد ذمه‌اش ضامن بود، اما چون عالمن دادی تلف شد دیگه نمیتونی مراجعه کنی بگیری.
حاجه بزن با مؤید بیشتری برای اینکه این سمن مالک اصلیه.
ببینید ما بعدم بحث میکنیم، فعلا اشکال ما حرف شیخ نیست، اینا حرفای اونایی هست که اشکال میکنن. اشکال یعنی دو جنبه داره، بعضی ها میگن نه این سمن اوست، به این مشتریم بپرسی، میگه ازش بپرسی چرا پول دادی بهش، چی میگه؟ میگم خب من یه مقدار به دین معتقد نیستم، در مقابل مال دادم، من از دزدم میخرم، دقت کنید اون قبول داریم این نکته شو، فعلا ما حرف اونا رو نقل میکنیم. پس بعضی از فقها اومدن در صورت چی؟ در صورت علم مشتری اشکالی کردن به این اجازه، گفتن شما چجور اجازه میدید اون عرضه های بعدی رو با اینکه به شما ربطی نداره. ثم انهنا اشکالن، آقایون من کلمه اشکال جایی میگن که دو جنبه داره، هم میشه صحیح تنظیم کرد، هم میشه
باطل.
با یعنی فیه مثل فیه نظرانه، اونجا میگن اشکالن. ثم انها اونا اشکالن فی شمول الحکم. آیا این حکم منظور از حکم یعنی حکم اجازه دادن؟ ما گفتیم مالک مجاز است هر عقدی از اینها رو، چه این عقد بر مبی باشه چه عوض المبی باشه، اجازه بده. این رو میگن حکم جواز اجازه. منظور از حکم حکم جواز اجازه است. گفتن این حکم شمولش اشکال داره. حکم به چی؟ به جواز تتبع العقود، به این چه جایز باشد مالک پیگیری کند عقدها رو. تتبع اینجا مربوط به مالک، مالک بررسی کند و مصلحت سنجی کند. این تتبع یعنی پیگیری و مصلحت سنجی مالک عقدها رو. خب اشکال کردن این حکم شامل بشود چه کسی رو؟ لصورت العلم المشتری بالغصب. این لام حرف جر متعلق است به شمول، شمول الحکم لصورت العلم المشتری بالغصب. خب این اشکال رو اشاره کرده، اشاره الیه العلامه فی القواعد. علامه هلی این اشکال رو در قواعد اشاره کرده. و افزبه هو قطب الدین، قطب الدین هم ایضاح کرده. ما دو تا قطب الدین داریم، یه قطب الدین شیرازی هست، یه قطب الدین رازیه. قطب الدین شیرازی سنی بوده. این قطب الدین منظورش رازیه، شیرازی نیست. این از تلامذه علامه هلیست. این قطب الدین اینجا نوشته. یه کتابی هم داره به نام الحواش القطبیه. خب افزحه قطب الدین، قطب الدین ایضاح کرده حرف علامه رو، یعنی او گفته مشکلون. علامه هلی گفته در صورت علم مشتری مشکله این اجازه بده ادامشو. قطب الدین توضیح داده مشکلش که علامه فرموده، مشکل رو توضیح دادن یعنی چه؟ مشکل رو توضیح دادن یعنی چه؟ یعنی دو جنبهش رو گفتن. دقت کنید، مشکل رو کامل توضیح بدهی یعنی از این جنبه نگاه کنی ممکنه صحیح باشه، از اون جنبه نگاه کنی ممکنه نتونه. مشکلی نه ها، مشکل رو شما در شرمه خوندید فیه نظرون من جهت فلان من جهت فلان، مشکل رو نمینطوریه. قطب الدین مشکل رو توضیح داده، مشکلی که علامه آورده، همچنین شهید اول توضیح داده در اون حواشی که منصوب به اوست. الان ما توضیح قطب الدین و توضیح شهید اول رو میخونیم نسبت به حرف علامه که گفته مشکلون. آقای من چه چیزی مشکلون؟ تتب شمول حکم. قال الاولو، منظور از اول یعنی قطب الدین، فی ما حکی عل، در خود کتاب الان دست ما نیست، اون حواشی قطبیه از آن دست ما نیست، حواشی چه بر قواعد هست. علامه فقط گفته اشکالن، اونهایی که توضیح دادن اونها رو میاریم میخونیم. ببینید حواشی قطبیه که بر قواعد علامه است در دست ما نیست، در مفتاح الکرامه آورده. این کتاب رو مرحوم آقا بزرگ تهرانی شیخ آبازار بجتان در از ذریعه فرموده که قطب الدین یه کتابی داره تحت عنوان حواشی قطبیه بر قواعد. فقط اسم کتابش رو میدونیم، بعضی از مطالبش را هم فقها در کتاباشون آوردن، اما خود اصل کتاب الان دست ما نیست. فقال الاول فی ما حکیان، اون اولی یعنی قطب الدین در اون مطالبی که از او حکایت شده این گونه فرموده. ببینید حرف استادشو توضیح داده، میگه میدونید چرا علامه گفت اشکالن؟ این وجه الاشکال، وجه اشکال این دوتا مطلبه. ببین فیه نظرون مثل فیه نظرونه، وجه اشکال این دوتا مطلبه. ان المشتری مع العلم، وقتی مشتری علم داره این پول بی زبان رو به اون بایه فضولی میده، در این حال چه عالم اون بایه فضولی دزد غاصبه، یعنی چی کار میکنه، کارش چیه؟ میگه یکونو مسلطن للبای الغاصب علی السمن، این مشتری انگار مسلط میکنه بای غاصب رو بر سمن. مسلطه مسلطن علی السمن، و سمن رو چه چیزی میده؟ مشتری میده. این بای غاصب مبی رو میده، ماشین رو دزدیده میده. میگه این آقای مشتری وقتی شما میدونید این ماشین دزدیه، پول رو به او میدید، پول رو بر او مسلط میکنید بره خرج کنه، یعنی اباحه میکنید. اینجا مسلطن یعنی به او اباحه میدید. ولذا ببینید نشانه این که شما خودتون مسلط کردید، خودتون او رو اباحه کردید بر او، لو تلف لم یکن له الرجوع، اگر این سمن تلف بشه این مشتری حق رجوع نداره، نمیتونه بره بگه آقا سمن منو بده، میگه خودت دادی به من دیگه. خب من در قبال ماشین دادم بهت، میگه خب میدونستی ماشین مال من نیست، چه جور در قبال ماشین به من دادی؟ دقت کنید، این وجه اولینه، میگه شما چه میدونستید ماشین مال من نیست، چه جور در قبال ماشین به من دادی؟ در قبال ماشین باید به صاحب ماشین بدی. روشنه؟ شما به همسایه طرف پول میدی، ماشین رو از اونجا بدزده به شما بده، مثل اون میشه.
اون موقع اون همسایه بدهکار نمیشه؟
بدهکار میشه، کاری ندارم. شما ولی این پولی چی شما به او دادی؟ پولی چی؟ نسبت به اون ماشین بدهکار میشه، ماشین دزدیده. ولی این مشتری پول و بی زبان رو به شما داده، آدمان داده دیگه.
همسایه به
مشتری هم بده؟ نه نه، ایشون میگه بدهکار، این وجه اولی نه دیگه، میگه چه بدهکاری، خودت مسلط کردی دیگه. در این علم به این که من هیچ کارم پول به من داده، این وجه اول. وجه دوم شما میخواید بدید، وجه اول این اصلا بدهکار نیست، کجاش بدهکاره؟ خب و بله دقت کنید، تملیک به او نکرده، ما نگفتیم تملیک، گفتیم اباحه. فرق تملیک با اباحه چیه؟ در اباحه میتونه مصرف کنه، مصرف کرد من زبانم لاله، نمیتونم ازش بگیرم، خودم دادم. اما در تملیک مصرف هم نکنه مال اوست. به همین خاطر میگه ولو بقیه ففیه الوجهان، اما اگر این سمن هنوز تلف نشده، این چه میتونه مراجعه کنه یا مراجعه نکنه، دوتا وجه هست، آیا اباحه هست یا تملیک هست فرق میکنه. دیگه من بهش دادم، اگر تملیک کردم دیگه تمام، اگر نه تملیک نکردم مباح کردم، میتونم مال خودم، هنوز از مالیت من خارج. تملیک مطلق، تملیک مطلق هم دارم، این رو دادم به تو. خب آقای من، در هر حال نتیجه این سخن چیه؟ میگه این بایع فضولی با این پول بره هرچی بخره برای خودش خریده، با این پول بره هرچی بخره برای خودش خریده، من مالک ماشین هیچ کارم نسبت به اون پول، چون اون پول عوض ماشین من نیست. این وجه اول اینا. فلا ینفذ فی، در اون سمن، در اون سمن اجازه غیر نافذ نیست. منظور از غیر اینجا چیه؟ مالک ماشین، چون جویا سمن این ماشینه دیگه، اجازه غیر اون غیره، وچه اول میخواد بگه اصلا اون غیره، چه کار است نسبت به این سمن. بعد تلفی، بعد از اینکه این تلف شد، یعنی چه این سمن تلف شد، چجور سمن تلف میشه؟ بعد تلفی به فعل مسلط. اولا بعد از اینکه تلف شد با اون فعل مسلط، مسلط اینجا چه چیزیه آقای من؟ مشتری مسلطه. چرا مسلطه؟ پول رو در اختیار اون قاصب گذاشت، انگار پول رو تلف کرد، انگار این ماشین من بدون پوله، پول ماشین من رو تلف کردن، ثمن ماشین من رو تلف کرده. چجور ثمن ماشین من رو تلف کرده؟ مسلط کرده به اون قاصبه. خب خودش میگه تلف چجور اتفاق افتاده؟ به دفعهی ثمنن ان مبیع نشترا، با این وضعیت چه دفع کرده به عنوان ثمن از مبیعی چه خریده. آقای من اینجا به نظر من دفعهی رو به اون بایه فضولی بزنیم، نه به اون مشتری. یعنی ثمن رو مشتری داده به اون بایه فضولی قاصب، ولی این قاصب رفته با این ثمن چیکار کرده؟ یه مبیع خریده، این تلف کرده. وقتی مشتری مسلط کرده این ثمن رو به اون قاصب، اون قاصب هم رفته ادامه داده دیگه، مسلط بر پول بوده، رفته پرداخت کرده این ثمنی که مسلط شده، به چی پرداخت کرده؟ خونه خریده. پس این به دفعهی ضمیرشو من که به کجا زدم؟ بای فضول. این وجه اول این است که آقا شما نسبت به این ثمن هیچ کاره ای. چرا هیچ کاره هم؟ چون خود صاحب ثمن چه مشتری پولو داده به این قاصب، قاصب هم رفته تلف کرده. منظور اینجا تلف حکمیه ها، نه تلف حقیقی. تلف حکمی یعنی چه؟ رفته با او خونه خریده. خب تا اینجا میخواستیم اون وجه این که شما نمیتوانید، الان از اینجا وجه این که شما میتوانید. گفتم اشکال دو وجهیست. و من ان سمن عوضون ان العین المملوچه، در هر حال مشتری گربتن این الله این پولو چه نداده، درسته به دزد داده، ولی به چه عنوان داده؟ اگر واقعا اینو میخواست به هدیه بهش بده، ماشین بهش تحویل نمیداد، هدیه میداد؟ نه. یعنی شما در عرف برید بررسی کنید، ولو این مشتری گناه تکلیفی کرده، مال غیر رو میخواد کسب کنه، مال غیر رو میخواد به دست بیاورن، اما اون سمن رو به چه عنوان به امیده؟ مجانی میخواد بده؟ در قبال ماشین میخواد بده. پس این جنبش هم نگاه کن. خلاصه در هر حال در نباید به امیداد، ولی به عنوان ثمن الماشین به امیده. و من ان ثمنه عوض عن العین المملوچه، اون عینی که به ملکش در میخواد بیاورد عوض از اوست. خب اینجا لم یمنع من نفوذ الملچوی، این ثمنی که در دست این بایع فضولی است عوض از اون عین مملوچه است، عوض از اون ماشینه. روشنه؟ خب با این ثمن بره خونه بخره، از با عوض عین من خونه خریده، پس من میتونم اجازه بدم با عوض عین من خریده. ولم یمنع من نفوذ الملچفی، هیچ مانعی نیست ملکیت در اون ثمن نفوذ پیدا کنه، مانش فقط عدم از صدورهی عن المالک، مانش این است این عقد از مالک صادر نشده، این بایع فضولی این عقد خونده بود، اما اون پولی که غاصب داده به عنوان عوض این عین مملوچه من داده، پس به من ربط داره، ندید به من ربط نداره، با ثمن یعنی با عوض عین من رفته ما خود خریده. فاذا اجازه، وقتی من اومدم اجازه دادم و وقتی من اومدم اجازه دادم، چه چیزی رو اجازه دادم آقای عزیز؟
سمن
جار مجرس صادران، انگار از اون فرد ماله چه صادر شده، چون اون عوض سمن من بوده دیگه. این وقت میخواد تقویت کنه چه به من ربط داره اون عقد دوم؟ دقت کنید، مرحوم قطب الدین دو تا خصوصیت داره، حرفاش اونجا در حاشیه بنویسید، اینا تحقیقات برای شما یاد میده. اولا دو جنبه اشکال رو توضیح داده، یک جنبه رو توضیح نداده، دو جنبهش. اشکال جنبه دو جنبه داره یعنی چه؟ یعنی آیا طرف میتونه اجازه بده یا نمیتونه اجازه بده. هم جنبه میتونه اجازه بده رو توضیح داده، هم جنبه نمیتونه اجازه بده رو. این یک. تحقیق دوم، قطب الدین بحثش در عقد دومه، عقد اولو کار نداره. عقد دوم چیه؟ با سمن خونه خریده. آیا این سمن ارتباط با مالچه داره یا نداره؟ این سمن آیا ارتباط با مالچ داره یا نه؟ یه وقت میگه نداره، یه وقت میگه داره. این حرف قطب الدین. شهید اول حرفش فرق میکنه. شهید اول اولا یه وقت رو گفته، دو وقت رو نگفته، وقت نمیتونه رو گفته. این یک. دیگه میتونه رو توضیح نداده. دو، به هر دو عقد حرف داره. شهید اول میخواد بگه چه اصلا این مالچه نه نسبت به عقد دوم میتونه اجازه بده، چون سمن به او ربطی نداره، نه نسبت به عقد اول، چون عقد اول با این وضعیت مبیع بلا سمنه. پس دو تا فرق است. من باشم این یک صفحه رو می نویسم در امتحان، میگم فرق حرف قطب الدین رازی با شهید اول چی؟
با هم می نویسیم قطب الدین کیه؟
روشنه؟ و قال فی محچی الحواشی، در اونی که از حواشی شهید اول حکایت شده، ایشون اینطوری گفته. ببین تبیین شهید اول رو، ان المشتری مع علمه بالغصب، مشتری وقتی عالم به غصبه، یکون و مسلطن دل بایه، این مشتری به بایه تسلط میده، این بایه غاصب مسلط میکنه بر سمن. تا اینجا حرفه همون قطب الدینه دیگه. فلایت خلوفی ملک رب العین، پس این سمن در ملک چه کسی داخل نمیشه آقای عزیز؟ مالک العین. مالک العین چیه؟ مالک هستی. یعنی در مقابل ماشین من اون سمن چه دادم، به ملک من نمیاد. چرا به ملک من نمیاد؟ چون اون به اون قاسبه داد دیگه. و هی نیزین، خب ازشترا به البایه متاعن، این بایه قاسب رفت با این پول خونه خرید. مثالی که من امروز زدم این بود دیگه، با این پول خونه خرید. فقط اشترا حال نفسی، برای خودش خریده، چون این سمن دیگه به من ربطی نداره. و اتلفهو، این پول رو تلف کرد. آقا تلف حقیقی نیست، تلف حکمیه. چجور تلف کرد؟ اند دفع الالبایه، وقتی به اون بایه دوم فروخت پرداخت کرد. ببین این بایه منظور بایه دومه، یعنی فروشنده خونه. وقتی من پول رو به او دادم، به اون فروشنده خونه، دیگه پول رو تلف کردم. و این امکنه اجازت البی آن فیتحقق ملکیتو للمبی، این به اون مبی دیگه ملکیتش تحقق یافته. منظور از این مبی یعنی خونه، اون مبی در عقد دوم. آقای من فعلا عقد دوم رو بحث میکنه. خب فلا یا تصور نفوذ الاجازه هنا، دیگه اجازه اون مالچه اولی دیگه اینجا تصور نیست. لسیرورتی ملچن للبایه، چون این سمن، لسیرورت سمن، این سمن ملچ بایه شده بود. آقا چجور ملچ بایه شده بود؟ خودش داده بود به او دیگه، عالمن، بحث عالمنه. خب از اینجا به بعد شهید اول وارد عقد اول میشه. تا اینجا عقد دومو بررسی کرد. میگه و این کانه و این امکنه اجازت البی، ولو اجازه اون بی اول ممکنه. کدوم بی؟ منظور از این بی چی؟ بی ماشین، بی این پول. بعد میاد به او هم اشکال میکنه، میگه من احتمال عدم نفوذهایی زن احتمال دارد اون بی اول اجازه اونجا هم نافذ نباشه. چرا احتمال داره نافذ نباشه؟ لأن ما دفعه الالغاسب، چون اونی که دفع مشتری دفع کرده به غاسب، یعنی اون ثمنی که مشتری به غاسب داده، ما اینجا منظور ثمن، اون ثمنی که در قبال ماشین من مشتری به غاسب داده، چل معزون لهوفی اطلافه، انگار به او اذن داده که اطلاف کن، فلا یکون ثمنن، چون اونو اذن به اطلاف داده دیگه ثمن حساب نمیشه. آخه خب ثمن حساب نشه چی میشه اتفاق میفته؟ این مبیع من میشه بلا ثمن. فلا یؤثر الاجازه فی جعله ثمنا، این اجازه من تاثیر نذاره چون اون ثمن و ثمن بکنه. وی جعله، ضمیر جعله رو بزنید به ما دفعه الالغاصب، اونی که مشتری به غاصب داده با اجازه من تغییر به ثمنیت پیدا نمیکنه. اون مشتری اون پولی که داده انگار داده تلف کن آقا، اونم رفته تلف کرده دیگه. فساد. پس به نظر ما، به نظر ما اشکال دو جنبه داره، هم عقد دوم هم اون اصل بی. فسار الاشکال فی صحت البی و فی التتبع. پس اشکال هم در صحت بی، منظور از بی یا عقد اول، و تتبع یعنی ادامش. ثم قال، میگه ببینید شهید اول سپس آخرین حرفش اینه، یلزم من القول به بطلان تتبع، لازم میاد از این قول که ما بگیم اون تتبع باطله، یعنی اون ثمنی که رفته با اون ثمن خونه خریده به من ربطی نداره، به من ربطی نداره، لازمه این حرف بطلان و اجازت البیع فی المبیع، لازمش این نسته اون بیع در مبیع عقد اولم چی باشه؟ باطل باشه. چرا؟ لاستحالت کون المبی بلا ثمنه، چون محال مبی بلا ثمن باشه. فاذا قیل، پس حرف ما اینه، ان الاشکال فی صحت العقد، اشکال در خود عقدم است. ما تا به حال میخواستیم بگیم اشکال در عقد دومه، نه اون در خود عقد اولم اشکال است. اگر این گونه عبارت به کار ببریم کان صحیح نیزن. من اینو به سرعت خوندم چون در اون قطب الدین رازی توضیح دادم، فرق این دو عبارت رو هم توضیح دادم. السلام علیکم و رحمت الله.